بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزيزان صدادارند و خب محضر دوستان بزرگوار، جلسه قبل خدمتشون بودیم، یک ابهامی موند در جمع بین فرمایش مرحوم علامه قدس سره در المیزان با فرمایش ایشون در رساله الانسان. حالا گفته بودیم که دوستانم روش فکر بکنن، ببینن آیا میتونن اون رو حل بکنن یا خیر. جلسه قبل صحبتی شد با عزیزان، گفتیم زود حالا نریم سراغ این که بگوییم مثلا نظر مصنف برگشته، تبدل رأی شده برای ایشون در المیزان، این بذارید اینا واسه مرحله آخر، اگر ناچار شدیم ملتزم بشیم به چنین چیزی بمونه واسه مرحله آخر. غیر از اون رفقا و چه جمعی بزنه عزیزان رسید؟ یه نکته ای رو حضرت استاد جای فیاض بخش حفظه الله بارها و بارها نقل میکردن، از مشایخ و بزرگان هم نقل میکردند، معلوم هم هست، یعنی میشه این رو انسان اگر اهل دقت باشه میفهمه این مطلب رو. اون نکته شاید یه مقداری این اشکال بحث قبلی رو، هفته قبلی رو واسه همون حل بکنه. اشکال هفته قبلی عرض کنم که این بود که مراد از خلق هم چی میشه. با اون حرفی که بگیم مرحوم علامه نظرشون عوض شده، کمی تفاوت داره این جواب. ببینید این جواب اینه که میفرماین مرحوم علامه رحمت الله علیه، الان این بیادم نیست که نسبت به خودشون هم شاید میدادن که خودشون فرموده باشند حالا این مطلب رو، حالا به این الفاظ با تعبیر دیگر، حالا شاید از خودشون هم بسا نقل میکردن. حالا مطلب همینه که المیزان رو برای به قول معروف عوام از علما ایشون نوشتن. عوام از علما یعنی چی؟ عوام از علما یعنی این که علمایی که اونس دارن با مباحث معمول حوزه فقه و فلسفه و حتی عرفان نظریش با این مباحث اونس دارند، ولی به اون لایه های این مباحث که اهل دقت و ظرافت به اون منتقل میشن، بسا هم انتقادشون متوقف بر صفای نفسشونه، اونها مخاطب المیزان نیستن. المیزان بر عوام نیست، بر علماست. واقعا کتاب سنگینیه، بسیار سنگینه، بسیار شاهکاریست، شکی در اون نیست. اما باز اون دسته از علمایی که اهل ظاهرن، این ظاهری که میگیم فقه و اصول حتی فلسفه عرفان هم میگیره، برای اینا نوشتن. لذا خیلی میشه شواهد زیادی رو اگر کسی وقت بذاره با دقت بگرده میفهمه که مرحوم علامه چه چیزهایی رو در پرده گفتن، چه چیزهایی رو پیچوندند، چه چیزهایی رو یه جو قسمتش رو گفتن یه قسمتش رو نگفتن، نیمه کار بحث رو رها کردن، یا بگو بحث از وسط شروع کردن و هاکذا. اینا رو انسان بگرده میتونه پیدا کنه. المیزان چنین چیزایی زیاد داره، اما بسیار هنرمندان است، واقعا هنرمندان است. مرحوم علامه هنرها دارد، یکی از هنرها اینه، هنرهای دیگه هم داره. یکی از هنرهای ایشون اینه که گاهی اوقات یک مطالب بسیار بالا رو طوری میگویند که هم علما استفاده میکنند، هم یه بچه دبیرستانی یا شاید پایین تر از اون اگر بچه باهوش و اهل مطالعه و خوش استعدادی باشه استفاده میکنه. یعنی یک کتاب این چنینی هم ایشون داره، مثل شیعه در اسلامش. این از هنرهای مرحوم علامه است. واقعا و آثارشون هنوز باید خیلی کار بشه، خیلی باید کار بشه. حالا اون تعبیری که از شهید مطهری نقل میکنن که حالا من 80 سال یا 200 سال هر دو رو ما شنیدیم، بعد باید بشینن رو آثار این مرد بزرگ کار بکنن ببینن ایشون چیا گفته، واقعا همین داره. به راحتی نمیشه علامه رو واقعا نقد کرد و رد کرد، اینطورا نیست. خب اما رساله های الانسان که بسیار احیانا رمزگونه تر و پیچیده تره، بسیار درست و قبل از در میزان نوشته شده، ولی اینا برای مخاطبینی با ظرافت بالاتر از مخاطبین المیزان نوشته شده. خب اینو اگر ما پای قرار بدیم شاید بتوانیم بگوییم این قسمتی که هفته قبل گفتیم واسه ما جای سوال بود، این اشتیاناش تنافی دارد، این قسمت تو صفحه 4 ورد هفته پیش، و قرارم این بود که دوستانم روش فکر کنم برای که بتونن تنافی رو حل کنن، ظاهرا اتفاق نیفتاده خیلی. این تنافی نیست، به اعتبار سطوح فهم مخاطب معارف لایه بندی میشه. این لایه ها احیانا با هم یکی نیستن، دو تا حرفن، اما هر کدوم هم در جای خودش درسته. یعنی جا دارد یک کسی از خلق بگه که یعنی آفریدن، امرم یعنی فرمان دادن، همون فهمی که نوعا دارن از قرآن، تقبل الله، یه فهم درستی از قرآن. این یه مرتبه میاد بالاتر، یک کسی میاد میگوید که آقا خلق منظور اعیانه، امر منظور آثار اعیانه، یعنی متعلق خلق و متعلق هم دو دست از مخلوقاتن، خلق هم هر دو ایجاده، خلق هم هر دو ایجاده، این برای اعیانه، اون برای آثار اعیان. خب این یه مرتبه است از فهم، اینم درسته. یه مرتبه شما میکنه کسی بگوید که خلق منظور ایجاد است در نظام تکوین، امر منظور ایجاد است در نظام تشریع. خب اینم یه مرتبه از فهمه، الله الله الخلق و الامر، اینم اینطوری معنا میکنه. خب حالا یکی هم اونی میشه که هفته قبل ما اقامه برهان برش کردیم و پدرمون در اومد تا محضر دوستان منتقل کنیم، ولی رفقا ظاهرا مباحثشو نکردن، این بود که بگوییم نه اصلا خلقا متعلقاشون یکیه، مخلوقا همون متعلقای امرن، متعلقای امر همون مخلوقا هستن، اما جهتشون فرق میکنه. خلق جهت استقلالی دادن به مخلوقات است، مادی یا مجرد، امر جهت مایل ربی مخلوقات است، مخلوقات را مرتبط به حق تعالی، متعلق به حق تعالی، متقوم به حق تعالی دیدن، باز امن از این که مادی باشد یا مجرد. این هم بیانه بود که هفته قبل مطرح کردیم. خب این هم سطوحیست از معارف که همه درسته، برای مخاطبین مختلف این گونه گفته شده، اون حرف المیزان در جای خود، این هم در اینجا بحث سالی الانسان. هازا غایت و ما اندی دیگه، بنده بیشتر از این فعلا وجه به نظرم نمیرسه. اون بحث تبدل رأی که خیلی مستبعد میدونم که بگم مرحوم علامه تبدل رأی براش میشده، نه، ولی این که دو تا حرف متنافی رو زده باشن، اما متنافیشون به اعتبار اینه که مرتبه های این معارف با هم یکی نیست. خب نه اینکه در یک مرتبه دو تا حرف با هم تنافی داشته باشه، این رو بعید میدونیم از مرحوم علامه، بلکه من از هم رسه هر دو درسته، برای دو تا مرتبه، برای فهمهای مختلف، سطوح فهمی مختلف. این وجه بهتریه از اینکه بگوییم تبدل رأی شده برای مرحوم علامه. اگر توجیه بهتر از اینی به ذهن دوستان برسه، باز ما خود دوستان هستیم و فقالا تو گروه بفرماین و استفاده میکنیم. این مطلب رو ولی داشته باشید که مرحوم علامه رحمت الله علیه این طوراست، خدا روحش رو شاد کنه، چنین بزرگواریست، ایشون حرفاش گاهی اوقات عوض میشه به خاطر اینکه مخاطبهاش دو گروه در نظر میگیره. تا اینجا اگر عزیزان فرمایشی دارن بفرمه. حل ظاهرا فرمایشی هست. حالا بیاییم بحث خودمون، بحث امروز. ببینید عزیزان، ما تمرکزمون هفته قبل قرار بود بیاز تومت، بعد من دیدم که باز اونچنان که باید شاید تومت تمرکز شایسته رو نکردم دیگه. ما از بحثای بیرون متنی مقدار فاصله گرفتیم، اومدیم تومت، بازم دیدم که این هفته یه چیزی از متن رو جا انداختم، لذا با اجازه دوستان برمی کردم اون نکته رو از متن عرض میکنم. اونم اینه، ببینید ما این رو مدعا داشتیم مامره. خب گفتیم که ظواهر کتاب و سنت تدل علی مامره، این تکراریه. خب ظواهر کتاب و سنت، اومدیم سراغ کتاب آیه اعراف 150، سوره اعراف آیه 54 رو بردیم، علی الله الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین، نمازی. بعد ایشون اینجا یه مطلبی رو فرمودند، وسطا گفتن که آقا این نکته ای توشه، لقوله سبحانه قل الروح من امر ربی و قوله تعالی انما امر اذا اراد شيئا کن. دقت نکرده بودم این قوله تعالی طوری متن رو توضیح بدیم که این عطف بر قوله بالا در بیاد. این جهت رو تو توضیح هفته قبل بنده انداخته بودم، این قوله پایین سطر 4 عطف است به این قوله سطر 3 لقوله سبحانه. با این دید دوباره متن این قسمت رو مرور بکنیم، در اسم چیز این ثم قال سبحانه سیرش رو عرض میکنم که سیر متن چیه. سیر متن اینه، ببینید عزیزان، این وردی که براتون فرستادم این ورد نهایی این جلسه نیست، ورد نهایی این جلسه یه تغییراتی با توش اتفاق بیفته، بعد انشاءالله واسه نمو اونو من ارسال میکنم. دوستان نمیدونم خبر دارید یا نه، الان دیگه این جلسات ما به نظرم تا این جلسه آخر تو نموف رفته، الان تو نموف همه این جلسات هم صوتش و هم این فایلای وردش الان تو نموف هست. حالا ویدیوش هم بنده خودم دارم، ولی حالا ویدیوش پرحج بود، شاید دم نیازم نباشه ویدیوها رو نفرستادیم هنوز، ولی بقیه هست. خب سیر بحثمون اینطوریه، مرحوم علامه یک میخوان بحث خلق هم معناش رو روشن کنن. یکی میگه که اینها دو تا یکی نیستن، این هفته قبل صحبت کردیم مثلا بحث های قدیمی ماست، اینا دو تا هستن، شاهدش هم عطفه له الخلق و له. خب گفتیم قسمت دوم اینه، این که کسی بگوید الامر مختصون با آثار اعیان الموجودات و الخلق مختصون به اعیان غلط است. چیزی که دور سال ایشون میخواد تو گام دوم بگه اینه، این جمله غلط، مفهوم خلق و امر این نیست. اولا خلق و امر دوتا مفهوم دارند، ثانیا یه بحث سلبی میکنیم که این حرف نیست، ثالثا بحث ایجابش که بعد عرض میکنیم که چیه این نیست شماره دو، پس چیه شماره سه که بعد صحبتشو میکنیم. خب عنایت دارید این چیزی که الان میگوییم غلط است دقیقا همون چیزی که تو المیزان خودشون گفتن. فایل 22 مال جلسه قبل همینی گفتن دیگه، دارید مشاهده میکنید. ها صفحه رو به اشتراک نذاشتم، ببخشید دیگه صفحه رو به اشتراک میذارم کیفیت جلسه میاد پایین. فایل 22 هم دارید، هفته قبل براتون اونم فرستادم. فایزان فرد کل من الخلق والامس حین يتعلق بكل شيء ان كل من بنات خاصته و وزش تم آکان الخلق احراب و این تعلق به زواد. این چیزی که تو صفحه بخشید تو المیزان فرمودن که اگر اجتماع بکنه خلق ام مثل آیه اعراف اجتماع کرده، بهتر اینه که خلق برای زواد باشه،
امر برای آثار زبات باشه، این دقیقا تو اینجا میگن غلطه. این حرف این غلطه، نه این که غلطه، یعنی این فهم نازله. شما بیا فهم بالاتر رو بگیر، این فهم نازله غلطه است. معنی اینه میگه این فهم یه فهمیه که به خودمون تعال میزن اینو گفتیم، اما یه حرف بالاتر هم داریم که ما تو رساله داریم میگیم، با اینکه رساله رو قبل از علمیزان نوشته. پس غلط است به معنای ترقی در بیان معارفه. پس متعاینه لیس الان مختصن با آثار اعیان الموجودات حتی تختص الاعیان بالخلق و آثار الاعیان بالامر. این مدعا است. برای این مدعا ایشون دو تا شاهد دارن. خب دو صورت سبز رنگ فایل رو بیاری، دو تا شاهده همون لقبلهی هستن، لقبلهی سبحانه 85 اسراء و قبلهی تعالی 82 یاسین. خب ما دقیقا اینطوری نگفته بودیم، چون من اونجا دقت نکرده بودم که این قبلهی دوم عطف میشه به قبلهی اول. این دقت رو هفته قبل من نکرده بودم، لذا دوباره عرض میکنم. خب مدعا رو که میبینید، شاهد اول الف قول روح من امر ربی. خب این چطور دلالت میکنه بر مدعا؟ خب روشنه، خود مرحوم علامه توضیح دادن، فرمودن که روح از اعیانه، در حالی که آیین فرماد روح از جنس امره. پس اینطوری نیست که هر چیزی که امره مراد از اون آثار اعیان باشه، این غلطه. حالا ما تعبیر فرایندش رو با اصطلاحات بخوایم بگیم اینطوری میشه که موجبه جزئیه داریم، اون هم اینه که روح یادم رفت اون پرانتز تکمیلش بکنیم، موجبه جزئیه روح بعض امر ربی، کلمه روح یادم رفت، الروح بعض امر ربی، اون من حالا من بعضیه گرفتیم. بعدن میگیم مرحوم علامه ظاهرن منو رو منه بعضیه نمیگیرن، حالا بماند، خیلی واسه ما مهم نیست. خلاصه این که روح امره، حالا چه بیانیه بگیریم چه بعضیه بگیریم، که روح از ماده از جنسش امره، ماده منظور جنس ها، جنس روح امره. خب این میشه موجبه جزئیه. خب نقیض موجبه جزئیه اینه که لا شیء من الاعیان به امر، لاش امن الاعیان به امر، خواست کذب دیگه. اگر ثبت الروح من امر ربی پس کذب، یقینا که لاش امن الاعیان به امر، کل اینن اثر آشید، کل امرن اثر اینن. مبدا این بود دیگه، هر امری متعلقش آثار اعیانه نه خود اعیان. خب این میشه نقیزه، این چیز پیچیده ای نداره، به نظرم روشنه. شاهد دوم آیه 82 سوره یاسین، قوله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب اینجا استفاده میکنیم که امر موجودات همون کیمونت موجودات، امره مبتدا، ان یقول عرض کنم که خبر مبتداست. خب ان یقول، حالا توضیحاتی که هفته قبل دادیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، دوستان تو هفته قبل توضیح دادیم، خلاصش اونجا اثبات کردیم که هر موجودی جهت امری داره، هیچ موجودی نیست که جهت امری نداشته باشه. خب نوشتم بنده کل شیئن امرون، کل شیئن امر. این رو دوستان از آیه شریفه اثبات میکنه. حالا یه فی هم تو پارانتز گذاشتم به خاطر اینکه انسمون با عبارت راحت باشه که هر شیء یک جهت امری داره، ولی اگر جهت امری داره به هر حال امر در هر چیزی هست. خب عنایت دارید اگر هر چیز شامل اعیانم میشه که میشه، یه چیزی ازش در میاد، اونم این که کل عینن فیه امرون، این دیگه بنده ننوشتم، حالا خواستید خودتون بنویسید. این دیگه مقدمه روشنه، یه مقدمه داره کل عینن شیء، خیلی مقدمه واضحیه. حالا که کل عینن شیء، پس وقتی میگویید که کل شیء فیه امر، میشه شکل اول شکل اول هم نتیجه میدهد که کل عینن امرون. خب این دیگه معلومه ننوشتم بنده، اینا رو دیگه عمدن ننوشیم برای اینکه دوستان خودشون یه مقداری دیگه تو مطالعه به زحمت بیفتن، یه مقدار موقع مطالعه فسفر بسوزونن، نره خودشون در بیارن. چیز آسونی هم از چیز پیچیده هم نیست. اگر بدیهی است که کل عین شی و آیه میگوید که کل شیء امر، ینتج که کل عین امر. خب اگر گفتیم که کل عین امرون صادق است، پس لا شیء من الاعیان به امر کاذب است. متضادتین دیگه اینا از لواحق تناقضان. تناقض چند تا لواحق تناقض چند تا بودن؟ بحث تناقض چند تا لواحق داشت؟ لواحقش یکی تداخل بود که اذا صدق موجبه کلیه یا سالبه کلیه صدق جزئیه، اذا صدقت الکلیتان صدقت الجزئیتان. به این میگفتیم تداخل. عرض کنم که یکی هم بحث تضاد بود که الان خودتون گفتیم، یکی هم داخلتین تحت تضاد ده. داخلتین تحت تضاد تو جزئیتین هست که کذب احدال جزئیتین اثبات میکنه صدق دیگری را. خب یه نگاهی بکنید یادتون میفته.
بله
سنی چیزهایی تو ذهنت اومد، اینا رو پس رجوع کنید دیگه، اینا رو رجوع کنید ثواب داره. به قصد قربت برید امشب یا حالا بعدن که میخواید مطالعه کنید این فایل واسه مباحثه انشاءالله آماده بشید، اونجا یادتون میفته. لعنهم نوشم، این لعنهم هستا برومون رفت. خب لعنهم ها متضادتا.
خب کجارت رو میخونید استاد؟
این فایل پی دی افی که الان تو ایتو فرستادم، همین امشب فرستادم، صفحه دوشم دیگه.
مثلا اینجا صفحه ندارم،
اینجا تو سه تا صفحه هست. سه تا صفحه هست که صفحه دوش.
آها پس سه تا صفحه، صفحه دوه.
آه اونی که گفتم، یه چیزی گفتم وسط های بحثم، اون از جلسه 22 که 5 صفحه بود گفتم. آره آره اون همه هفته قبل. خب عرض کنم که این دوتا فرمایش مرحوم علامه رو اثبات میکنن. پس مرحوم علامه بعد از اینکه فرمودن خلق امر دوتاست، شاهد عطف. خب این تعبیر فرق سبحانه و بین الخلق و الام، این چطور فرقه؟ از المیزان عبوردیم که فرقه به حساب عطف، چون اصل در عطف تغایره. حالا بد نیست، حالا بحث به اینجا رسید، یه اشاره هم هست بودی تو المیزان، هم یه حرفی بود، بذارید اینم بیارم دیگه. حالا که ما تا اینجاش اومدیم اینم بگیم بد نیست. حالا اعراف 54 نشد. شاید بگیم این ففرقه ای که مرحوم علامه استشهاد کردن، یه جهت ففرقش اینه که بخوان بگوین علا لحال خلق و الامر، تو المیزان این حرفو دارن ها، اصل مطلبو دارن، ولی اینکه این شاهد تغایره اینو ظاهرا ندارن. شاهد تغایره همون عطف میگیرن، ولی ما میتونیم همین حرفو با شاهد تغایر بگیم. میگیم آقا جان فرقه یعنی این که این علا لحال خلق و الامر چکیده و اجمال ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامرهی. اونه صدر آیه تفصیل است، ذیل آیه اجمال است. خب حالا که این ثبته، پس خلق عبارت است از اون جمله خلق السماوات و الارض فی سته ایام، ام عبارت است از اون استوا علی العرش تا اون مسخرات بامره. خب خود خلق هم داره دیگه، اون جمله اول قبل ثم خلق داره، جمله دوم هم به امرهی داره، بماند که عرش هم محل اصدار امر دیگه، محل اصدار امر رو میگوین عرش. خب این شاهد است که علاله حال خلق و امر اجمال است برای تفسیر صدر آیه، و اگر اجمال است برای صدر آیه و در صدر آیه با این سما خصوصا میفهمیم که اینا با هم فرق دارن و دوتا هستن، پس در اجمال هم میفهمیم که خلق و امر دوتا هستن. خب این یه شاهد دیگری است برای این برای اینکه فرقه. فعلمنا ان الخلق غیر الامر بوجه، این خلق غیر الوجه دو تا دلیل داره. یه دلیلش رو هفته های قبل بارها گفته بودیم که اقتضاء عطف نسق همینه. یه فرقش هم الان عرض کردیم که با توجه به صدر آیه، اینو بعد باید تو این برد اضافه کنم. این دیگه حالا طلب شما
ببخش که دوستت
فهم.
این اگر ما اینو بگیریم آخه اینجا معنایی که از امر گرفته تدبیر نیست مگه؟ چون من آیه رو ندارم، اگه اشتباه میکنم بفرمایید. میفرمایید که خلق کرد بعد به تدبیر پرداخت.
خب
یعنی امری که ما میخواییم بگیریم به معنای امر نیست که، به معنای تدبیر نیست که.
ها منظورتون یعنی امر به چه معناست؟
این همین چیزی که شما
فهمیدید. این آره اینو بماند، آره اینو بعدا باید یه تفصیل بحثش بکنیم. آره میفهمم شما خواهد بگید که جان در مورد امر، اون بحثی که از امر به معنای فرمانه یا امری که ما الان داریم میگوییم که به معنای چیه، اینو تو خواهد بگید دیگه، درسته؟
بله بله.
خب اینو بگید جرفات قبط اون المیزن اون متنی که خوندیم دیگه توضیح مفصلش رو دادیم دیگه، حالا اگه خاطرتون باشه به نظرم دیگه بر نگردیم. شما فایل
بفرمایید میگم، یعنی اینجا اون مشکلی پیش نمیاد چون یادم نمیاد اونجا اینو بحث کردیم.
ما الان تو این آیه معتقدیم که هم امر به معنای فرمان رو میشه گفت، هم امر به معنای عالم هم، هر دو رو میشه گفت، ولی خب مونده با سطوح فهم مخاطبی. خب ما با شماها یه 10 جلسه تقریبا بحث مفصل داشتیم در مورد این که در آیات و ادله روایی ادعیه سطوح فهم به ما اجازه میدهد که ما معارف لایه به لایه های زیادی استظهار بکنیم، درسته؟ این دیگه با شما اینو طی کردیم. با توجه به اون مباحث قبلی و با توجه به اون متنی که از المیزان هفته قبل خوندیم، شما تو اینجا هم مسخرات به امرهی رو میتونید بزنید به امر معنای فرمان، هم میتونید مسخرات به امر بزنید به امر معنای عالم.
نه اینی که
فهمیدید
درسته، میخوام بگم که یعنی خداوند اینجا داره انگار اون امر خاصی رو میگه. شما بخواد از ذیل آیه رو
اسم صدر
آیه بزنید، اون وقت امر رو دارید
تقسیم بزنید. ها اون مصداقی دارید میگید، یه بحث مصداقی میخواید بکنید.
منظور اینو میخوام بگم،
بله بله،
اگر از صدر آیه استفاده بکنید به ذیل آیه اشکال وارد میشه.
نه نه این طور هم نیست. اولا برای اثبات مدعای ما کافیه، برای اثبات ما همینی که ذیل آیه علاله حال خلق و الام ولو از یه جهتی اوسع هستن از اون صدر آیه، یعنی این قسمت مجمل درسته، مجمل مفصلت، مجمل اضافه به مفصلا، مجمل صدر مفصل، ذیل آیه مجملیست برای صدر مفصل، اما از یه جهتی بله به قول شما ممکنه بگویید که ذیل آیه اوسعه، مثلا صدر آیه فقط خلق سماوات و اول عرض، اما زیرایی میگوید نه همه خلق، برو خلق ملاک. خب از اون برش به قول شما صدر آیه در مورد امر مسئله لیل و نهار و شمس و قمر و نجوم رو میگه، اما الامر امر همه چی اب نداره. این برای اثبات مدعای ما کفایت میکنه، چه اشکال داره؟ میتواند زید آیه در این حال که از جهتی اوسعه، اما به هر حال اجمال اون تفسیر صدر است از یه جهت دیگه، و رضا میشود ما برداشت بکنیم که خلق و ام دعیت دارن، این برای ما کافیه. این یه نکته. نکته دیگر این که استوا علی العرش، این یه تدبیر خیلی زیادی توشه ها، یعنی شاید استوا علی الامرش فقط بگیریم، اینجا دیگه محدود نشیم به لیل و نهار و شمس و قمر و نجوم، اونا مصادیقی هستند از استوا علی الامرش.
استاد فقط آمدن این لیل و سماوات نیست که امر رو محدود میکنه، بلکه خدا میفرماید که خلق کرد بعد امر اومد. مشکل اینجاست با این بحثی که ما داریم، نباید اینجوری باشه که خلقه بیاد چون رتبتا دست کنیم،
آفرین
خلقه بعد امر بیاد.
خب این بحث یعنی نطبه خوبیه. ما تو بحثای بعدی تو بحث بیان نسبت‌های خلق امر که وارد جزئیات میشیم، اونجا میرسیم که خلق امر یک سری نسبت‌ها دارن که عرض کنم که یکی از اون نسبت‌ها تأخر خلق از امره. خب این فرمان شما رو بعداً تصریح خودمون میکنیم که این با یک سری از آیات نمیخوره. یکیش همین آیه است. تشکر میکنم از دقت شما. اتفاقا تو اون تکلیفی هم که براتون در نظر گرفتم یه مقدار اینو گفتم، تو تکلیفا پایین نوشتم تکلیف شماره 2 آیه 47 سوره مبارکه آل عمران دلالت دارد بر سبق خلق بر امر، اتفاقا اونجام گفتیم. عرض کنم که اینا بعدا بیشتر حلش میکنیم دیگه، نکته خوبیست. تشکر از شما. حلش میکنیم که چطوریه، ولی فعلا اینو از ما بپذیرید که علاله حال خلق و الامر اجمال صدر آیه است، کما اینکه من علامم اینو گفته بود در المیزان، و از نتائج این نکته که ایشون ظاهرا این رو نگفتن همینه که پس خلق هم دوتاست. خب حل تا اینجا
بله
بله اینا دو هستن، یکیست شاهد عطف، یکشم حالا فرض کنم که اینه که زیل آیه اجمال صدر آیه هست. خب اینو دیگه ازش بگذاریم رچی. شاهد دو بحث دوم اینه که الامر مختصم با آثار اعیان موجودات، اینو محروم علامه دو تا واسه شاهد آوردن، لقولهی و لقولهی دو تا قولهی بود که اینم دیگه به نظرم توضیح دادیم، از بحثای منطقم استفاده کردیم، بحث عرض کنم که نقیزین و لواحق نقیزین اینو مطرح کردی. تا اینجا اگر سوالی هست بفقه بفرماین، وگرنه بریم قسمت سوم بحث معلم علامه که بحث ایجابی میکنن که اگر خلق هم این نیست پس چیه. اونا حالا قبل از اینکه وارد بشیم سوالی اگر هست بفرماین. اون پی دی اف هایدن باخیس با اشتا شاعری سیز او پی دی افه هایدن جا هایدن جا. خب سوالی هست نیست سوال، بریم سراغ سوم، بحث سوم. پس معنای درست خلق هم چیه؟ در مورد خلق معلوم الله میفرمان الخلق به تدریج، که منظورشون بحث ایجاده، خلق یعنی ایجاده به تدریج، ایجاده به تدریج رو خلق میگن. عبارتشون رو بخونم ببینید، ایشون میفرمان که ثم قال سبحانه، این ثم ورود این گام سومه که بحث ایجابیست در مورد خلق هم، که پس خلق هم چیه. ثم قال سبحانه آیه فلان و آیه فلان و غیر ذلک من الآیات المفیدت ان الخلق بالتدریج، این باید ان نباشه، ان نباشه. اینا عزیزان ویراستار نمیدونم چرا اینطوریش کردن، ان نه بله المفیده مفعولش میشه ان الخلق بالتدریج. این مدعای ایشون. ما در مدعای ایشون عرض کنیم که دو جور دو فرایند خواهیم داشته باشیم. یه فرایند فرایند کشف معنا برای لفظه، با همون الگویی که تو علم اصول بهمون یاد دادن اینطوری وارد بشین، که ظاهرا مرحوم علامه اینطوری دارن وارد میشن. دو تا آیه شاهد مثال آورده، یکی اشتباه نکنم تو سوره مبارکه صافات دین لازم، حالا من نیوردم اونو باید بیارم، یکی هم تو سوره مبارکه ده، تو هر دوتاش خلقنا اومده. توی این خلقناها اگر نگاه بکنید مسئله تدریج وجود داره. انا خلقناها من طین لازب، خب طین لازب گله چسبنده تا بیاد بشه هم بشه انسان، یه تدریج وجود داشته دیگه. اون طین لازب شده گل و گیاه، گل و گیاه رو پدر خورده شده نطفه، یا گل و گیاه رو گاو خورده شده گوشت، گوشت و گاو رو پدر خورده شده نطفه، بعد اون نطفه شده علقه و مزغه و چی و چی تا شده هم انسان، یک امر تدریجی که روشن. تو دومی هم که حالا از نطفه آمده، باز هم همینه دیگر، از نطفه هم نگاه کنید باز تا انسان تدریج وجود داره. حالا این آیه از وسط ها شروع کرده، اون من دین لازری میگه عقبتر انا خلقت انسان من نطفتن امشاج نبتریه. تو اینجا هم باز خلقنا دلالت دارد برای این که این تدریج وحش، این من نطفه دلالت داره بر این که این خلقنا دلده بر تدریج. شاید بتوانی شاهد دیگری برای بیاوریم بر این که خلقنا در سوره دهر آیه دوم دلده بر تدریج، اونم جمله نبتلی هست. این نبتلیه حالا احتمالاتی درش هست دیگه که این جمله آیا مثلا چیه اینجا؟ حال است از الانسان، خب موقعی که خلق میکردیم ابتلاش میکردیم، اگر حال باشه از الانسان، خب انسان در مراحل خلقت ابتلا به معنای آزمایش نداره. اما میدونید ابتلا یکی از معانی این ماده با لام یا به معنای پوسیدنه. من فرصت نکردم لغت رو نگاه بکنم، ولی گفتن این حرف رو باید آدم ببینه. اگر نبتلیه به معنای کهنه کردن باشه، یعنی ما انسان را آفریدیم از نطفه امشاج در حالی که هی اینو کهنه میکردیم، این کهنه کردن یعنی از حالی به حالی میبردیم، از یک مرحله به مرحله دیگر میبردیم. خب اینم اگر ما در نظر بگیریم با این ترکیب که نبتلی حال باشه برای الانسان، که از اونم نتیجه بگیریم که به معنای آزمایش نیست به معنای کهنه کردنه، اینم باز شاهد میشه که خلق توش تدریجه. پس ما اولا به وجدان میبینیم، وجدانم میبینیم که نطفه تا انسان بشه توش تدریجه. جدا از این شاهد وجدانی، خود نبتلی هم شاهد متنی دیگه، شاهد لفظیست در این آیه که باز مراد از خلقنا تدریج باشه. حالا ترکیب های دیگه هم اگر در نبتلیه بشه گفت جای بحث داره، نمیخوام زیاد اینجا معطل بشم. همون شاهد وجدانی کفایت میکنه که آقا جان تو خلقنا معنای تدریج خوابیده. خب شما با این دوتا آیه چطور میخواید استفاده کنید که الخلق و الخلق یعنی الایجاد و به تدریج؟ ما این عبارت رو بردیم که از تراکم این گونه استعمالات بل اتراد کش می شود که خلق مفید تدریج است، و به عبارت دیگر خلق یعنی ایجاد به تدریج. خب می دانید اتراد محل بحثه که یا از امارات کشف معنای موضوع الله هست یا نیست. بنده چون مرحوم علامه تنها اثر اصولی که ما از جون سراغ داریم حاشیه بر کفایه است، نگاه به حاشیه بر کفایه کردم، تا حاشیه بر کفایه پیدا نکردم، ایشون وارد این بحث نشدن، یعنی قسمت ها رو حاشیه نزده، مقدار زیادی از کفایه رو ایشون حاشیه نزده، یکم همین قسمته. نمیدانم ایشون الان باید تو المیزانم انسان بگرده آیا قبول دارن یا قبول ندارن، ولی خب برخی از بزرگان قبول دارن که اعتراض از امارات کشف معنای موضوع الله هم. شما میگه آقا چند آیه رو استعمارات قرآنی رو نگاه میکنید و استعمارات دیگه، مطمئن میشوید که خلق توش چیز هست، خلق یعنی ایجاد به تدریج. این یک فرایند برای اثبات مدعا که ظاهرن هم عبارت رساله با همین سازگاره. بیایید اون قسمت ثبت ننگ این فرایند توش خیلی راحت جواب میده. ثم قال سبحانه انا خلقناه من طین لازب و قال انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی و غیر ذلك من الآیات المفیدة ان الخلق بالتدریج. خب این یکی. یه فرایند دیگری هم میشه اینجا گفت. کن فرایند ما تو پاورقی آوردیم یه مقدار طولانی تره، یعنی مسیر طولانی تره. اونم که میگوید ما اگر نگاه کنیم خودمون به عالم ماده و ببینیم جدا از وجدانیات خودمون آیاتی که در قرآن نسبت به ایجاد عالم ماده هست و موجودات مادی، ولو اینکه ماده خلق در اونها نیست، هم وجدان ما از عالم ماده و هم آیات قرآن از عالم ماده، ایجاد عالم ماده، عالم ماده را یک عالم متدرج ترسیم می کند. این مقدمه اول. بنده کلمه نبات رو جستجو کردم در قرآن، دم کلمه نبات در قرآن سه بار اومده، 99 انعام، 24 یونس، 45 کهف. خب تا اینجا همش بحث ماده خلقه نیست، انبته و از اینجور چیزا داره. خب انبته من همون ایجاد دیگه، این ایجاد نبات. شاید این ایجاد نبات رو که نگاه میکنی همش بحثای تدریج توشه، نبات چطور رویده میشه، بارون میاد، بارون که روی سبز میشه، بعد که سبز شد بعد یه مدت من زرد میشه، بعد که زرد شد خس خاشاک میشه. این هم کلا از آیات توی بحثاست. یعنی ترسیمی که قرآن از عالم ماده میدهد یک عالم متدرج است. اگر فرزن ما اصلا به عالم ماده نمی آمدیم و از نزدیک با چشم با دو تا چشم خودمون عالم ماده رو نمی دیدیم، تو ملکوت می نشستیم، تو ملکوت قرآن می خوندیم، با قرآن خواندن در ملکوت می فهمیدیم که این عالم ماده ای که با ندیدیم اون رو، این عالم یه عالم متدرجیه. خب این تا اینجا مقدمه اول. مقدمه دوم این که اصلاً میبینیم که قرآن در مورد ایجاد عالم ماده از تعبیر خلق بارها استفاده کرده. از اینجا به این اطمینان میرسیدیم که خلق برای ایجاد به تدریجه. خب این دیگه ادعاییست عرضون که به قول معروف احدتها علی مدعیها، احدتها علی مدعیها. ما دو تا فرایند الان گفتیم در دفاع از بیان مرحوم علامه در رساله الانسان، که ایشان در رساله الانسان مدعی هستند خلق یعنی ایجاد به تدریج. دو تا فرایند برای فرمایش ایشون گفتیم. فرایند اول کوتاه‌تر بود ولی دو تا چالش درشه. یکی اینه که آیا واقعاً تراکم استعمالات ماده خلق در قرآن به معنای تدریج چقدره؟ آیا این تراکم به اندازه‌ای هست که بهش بگوییم اعتراض؟ و دومی که اصلا اعتراض را از علامات حقیقت بدانیم یا ندانیم؟ خب که خلاصه این دو تا تعبیر این میشه که آیا از بررسی آیاتی که ماده خلق درش هست شما مطمئن می شوید که خلق یعنی ایجاد به تدریج، یا مطمئن نمی شوید؟ خب اینو اگر کسی قبول بکنه یه راهه، یه فرایند. فرایند دوم که یه مقدار طولانی تر بود این بود که عرض کردیم، حتی پاورقی بند اونجا نوشتم، اونم این که شما می گویید که من می بینم عالم ماده عالمیست متدرج و بارها میبینم که قرآن از این عالم متدرج ایجادش تعبیر میکنه به خلق، پس میفهمم که خلق یعنی ایجاد به تدریج. اینم اگر کسی گفت من نارو گشتم دیدم و به این اطمینان رسیدم دیگه خوش به حالش. خب تا اینجای بحث که رساله الانسان ما میفهمیم اینو گفته. ما همینجای پاورقی شماره دویم اینجا آوردیم، اونم این که باز این قسمت از بیان مرحوم علامه با اونی که ما سه چهار جلسه با رفقا خوندیم از متن المیزان نمیخوره. ما باز ورد هفته قبل بیارید، ورد هفته قبل اگر دوستان بیارن اونقدر چند هفته طول کشید تا ما اینو خوندیم. اونجا عرض کنم که ایشون گفتن که الخلق صفحه سه ورده هفته پیش، صفحه سه ورده هفته پیش رو بیاری جلسه 22 رو، الخلق هو بل ایجادن تقدیر و تعلیف سوا اون کان ذالک به نحو ضمن شیء الی شیء ام من غیر اجزاء المؤلفه که تقدیر ذات شیء البسیط و ضمن ما له من درجه در وجود وحده. ایشون اونجا اینو گفته بود. پایین هم که مسئله تدریج خاص بگوید فرمود ولذا کان الخلق یقبل التدریج، نفرمود که کان الخلق یلازم التدریج. الخلق لا ینفک عن التدریج، اینجوری نگفت، گفت خلق با تدریج مناسبت داره. که ما هم توضیح میدادیم گفتیم که تقدیر با تدریج مناسبتی داره، تدریج یه تقدیر خاصی است، اما تقدیریه که در اون بحث تتابع اتحاد هیولا با صور مطرح میشه. در جایی که هیولا مدام با صور ارتباط پیدا میکنه و یکی میشه، اون که نیازمند تقدیره اونجور تقدیر میشه تدریج، ولی هر تقدیری تدریج نشد. اینم عرض کنم که بازم یه چالشیه که این قسمت از المیزان که چند هفته خوندیم با این قسمت از رساله الانسان چطور جمع بشه. ما اونم باز تو پاورقی عرض کنم که نوشتیم و یه تأملاتی جا داره که روش دوستان بکنن. خب بازم ممکنه این حرف ها رو بزنیم، یعنی حرف هایی که ابتدای جلسه صحبتش رو کردیم که اینا ممکنه برداشت های مختلفی باشه از قرآن که همش درسته، همه این برداشت ها از کتاب الهی درسته، همون حرف المیزانه درسته، هم این درسته، ولی بقیل یکیش نسبت به یکی محدودتره، ناقصتره. این دیگه فعلا غایت چیزیه که به ذهن ما میرسه که بین المیزان و بین الانسان بتونید جمعش کنید، وگرنه قشنگ دارید میبینید که یک سری چالش هایی بین این دوتا کتاب از مرحوم علامه وجود داره. بفهم
چرا این زمان میخواییم تدریج رو بیاریم توی خلق بگیم که تو موضوع اون دهشه؟ خب خلق همون ایجاده، ولی میبینیم که تدریج هم دار از آثارشه.
خب به خاطر اینکه میخوام یه چیزی هم برای امر بمونه که امر بشه، ایجاد بلا تدریج.
خب بحث اینه که ما اصلا خلق هم اصلا تدریج میتونیم در نظر نگیریم. این چیزی که توی قرآن اومده که نطفه میشه بعد علقه میشه مصفه میشه و انسان کامل، هر آن داره این خلق میشه. اصلا خلق تدریج نیست که، نمیگه که مثلا این انسان بشود. این یک میشه اینجوری گفت که خداوند میخواد این انسان کامل بشود، ولی هر لحظه داره خلق میشه. یعنی این داره این لحظه این خلق شد، این خلق شد، این خلق، یعنی هی توی زمان ها داره خلق صورت میگیره، اصلا تدریجی نیست.
خب میفهمد خلقناهم من نطفه، اون من نطفه خب زارش تعلق به خلق نداره دیگه، منم که زارش من نشبیه است.
خب بکنه دیگه قرآن میگه که شما که تو بیرون اینو میبینید که این بزرگ شد، ولی این نه که این یه بار خلق کرد تموم شد و تدریج داره میره، نه این هر آن داره خلق میشه.
عرض کنم که اون تدریجی هم که اینجا محل بحثه دقیقا همون چیزی که شما الان بهش میگید هست، ولی اسمشو نمیخواید تدریج بذارید. خب همون، یعنی این که دارید میفرمایید یک هیولایی هست، این هیولا لبس بعد از لبس میشود تا برد بشد یه انسان کامل، یه مرد بالغ، یه زن بالغ و امثال ذالک، اون تین لازبی، اون نطفه امشاج بیاد میشه هم. این فرایند همون چیزی که شما قبول دارید، ما به همون میخوام بگیم تدریج. فلاسفه هم که تدریج میگن، منظورشون از تدریج این نیست که بخوان منقطع بکنن عالم پایین رو از عالم بالا. اونا هم میگن هر لحظه از بالا یه صورت جدید افاضه میشه، افاضه یه صورت جدید اونا هم دارن میگن. خب ولی به همون میگن تدریج. چرا؟ چون جهت وحدت موجود قبلی و موجود بعدی حرکتیه که روی هیولا با محور هیولا وجود داره. ما به این میگیم تدریج.
وحدتی نیست که منی که هستم جسمم نیست که وحدت بگیم که جسمم وحدت داره هر آن خلق بشه وحدت از بین میره. من یک روحه که اون وحدت داره، ولی جسم من که دیگه وحدتی لازم نداره که ما بگیم هر آن خلق شدن وحدت از بین میبره، بعد لازم باشه بیا بگیم هیولای ثابت میمونه این هی داره روش تغییر میذاره.
خب ببینید، اگر شما منظورتون از اینکه این همی که تو این خلق ناهم وجود داره این روح انسانه که میگید این روح، خب بگید روح یه بار آفریده شد تموم شد دیگه. خب بگید یه بار روح آفریده شد تموم شد دیگه، ما از تو این روح مثلا تدارج نداریم چون روح اصلا توش هیولا نداره و امثال ذلک. خب به این میخواید برسید؟ خب شیخنا عرض کنم که آیه فعلا در مقام بحث رتبه مادی انسان هم هست. اون روحی که شما دارید میگی اون روح از نطفه آفریده نشده، از تینه آفریده نشده.
همین بحث من از تو ماده است که میخوام تدریج رو بگم که اصلا نیازی نیست برای تدریج حرف زدنه.
من یه لحظه دارم فرمایش شما رو نمیتونم کنار هم بذارم یه جا معنا بکنم. اولا از تدریج شما چی میفهمید؟ تدریج به چی میگید؟ این رو روشن بکنید. دو
یعنی
یه لحظه رو خواهم همه رو با هم بگرست بگم سوالات همه رو با هم شون جواب بدید. یکی که تدریج چیه؟ خواهشونم. دو این هم خلق ناهم منظور وجود روح ملکوتی انسانه یا شامل روح مادی انسان جسم مادی انسان هم میشه؟ سه من اینجا چه کار هست؟ این ستا رو واسه من معنا بکنی که ببینم میخواید چی بگید.
اون چون نطفه اینا رو آورده معلومه که اون نگاهش به اون زمین مادی بشره.
خب
بحث ما اینه که توی خلقی که الان میخواد اون نگاه مادی بشر اون جسم مادی بشر رو داره میگه توش تدریج هست یا نه. من میگم که اصلا این تدریج نگاه عرفی، یعنی از بیرون کسی نگاه میکنه میبینه این بزرگ شد، ولی خلقه از کجا میاد؟ از همون عالم بالا میاد.
تدریج یعنی چه؟
اصلا وقتی اومد توی ماده دیگه تدریج بردار نیست، هر آن داره خلق صورت میگه.
تدریج یعنی چه؟
یعنی استمرار یک چیزی که همون وحدت رو باید داشته باشه.
خب یعنی الان ما انسان ها وحدت نداریم یا استمرار نداریم؟
تو چی؟
ما انسان ها در این شخصیت مادی خودمون تا رسیده شده هم، خب ما تو اینجا وحدت نداریم استمرار نداریم.
اینجا معلومه وحدت نداریم تو این.
یعنی الان نطفه ای که زید از اون نطفه آفریده شده شما اشاره بکنید به این نطفه نمیتوانید بگویید این نطفه انسان میشود؟ مجاز توشه؟ تسامح توشه؟
نه بحث ما دوباره فکر میکنم شاید من نتونستم برسونم. نطفه رو ما اشاره بکنید بگیم که انسان میشود، چون این نگاهی که از بیرون دارید میکنید خلقه داره از عالم بالا میاد، ما داریم این تداوم رو میبینیم، خدا داره با نگاه ما میگه بشر رو من از این مراحل رد کردم.
خب
ولی خلقه چگونه صورت گرفته؟ خلقه آن به آن صورت گرفته در مبنای اون نقشه کلی که خداوند داره.
خب اون شاهدی که شما آوردید که در مورد آن تعال خوبه، همه من عرض بکنم این خلق ناهم به قرینه عقلی این که خداوند متعال معرا و مبرا از زمان است فقط این مقدار اثبات میکند که این عملی که شما دارید در مورد صحبت میکنید که مسئله ایجاد یک مرد کامل یا زن کامل انسان کامل انسان بالغه، این از جهت انتصابش به خداوند متعال زمان نداره. این شاهد عقلی این اثبات میکنه. اما اینکه این اتفاق در ظرف عالم مادی زمان دارد اینو نفی میکنه. شما از بالا وقتی نگاه میکنید به قول خودتون هر لحظه فیضانیست، هر لحظه که لفظ بعد لفظیست. خب تو اونجا، اما اون در همین اتفاق از دید پایینیش از دید مادیش بهش میگوییم، ما به همه میگیم تدریج.
خب دیگه با بحث ما خلقه، اون پایینی هستم نباید در نظرش بگیریم که
عرض کنم که ظاهرن الفاظ برای تفهیم و تفاهم بین ما هم وضع شده دیگه، ما میخواییم از این الفاظ به یک سری معانی منتقل بشیم و بلوجدان هم میبینیم این اتفاق وجود داره.
من که میخوام خلق کنم، یعنی از عالم بالا ما باید نگاه کنیم که آیا تدریج تو این خلقه هست یا نه.
آه نه، خب میگه خلق نه، شما خلق نای ما رو میبینید، خلق نه مال خداست، اونو میبینید، اما منظور لازمش هم ببینید، یعنی اراده خدا که میخواهد انسان رو خلق کنه، اون اراده میخواهد در ظرف مادی ظهور بکنه، لازمه ظهور در ظرف مادی تدریجه، اگرچه همین عمل از جهت انبسابش به خداوند متعال معرا از زمان تدریجه. شما اینطوری بخواد نگاه بکنی، خب اومد روی زمان انکار بکنی. شما زمان انکار میکنی؟
نه من زمان انکار نمیکنم، من در هر آنی خلق میبینم. باید فکر کنم که شب من
خواهش کنم.